ساعت 23 در تهران. سلام میکنم و شب بخیر میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم، با من همراه باشید. بر اساس آمار رسمی بیش از 420 تن در یک روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. روز نهایی انتخابات 2020 آمریکا از ساعت 7 بامداد در ایالات شرقی آغاز شد. بحرین از محکومیت اعضای یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638000 تن رسید است. شمار جان باختگان هم به بیش از 36000 تن رسید. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مبتلایان و جان باختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. همزمان علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران به علت عدم امکان استفاده بازیگران از ماسک در حین کار خواستار توقف پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی حداقل به مدت 2 هفته شد. بامداد سه‌شنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی مراکز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در چند ایالت شرقی این کشور درهای خود را به روی رأی دهندگان گشودند. تا به حال بیش از 99 میلیون نفر از شهروندان آمریکا از طریق پست الکترونیکی یا در مراکز رأی‌گیری که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. ارائه این گزینه‌ها از جمله اقدامات مقام‌های ایالتی برای کاهش شیوع ویروس کرونا بوده است. در انتخابات امسال دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری‌خواه برای ابقا در دوره 4 ساله بعدی تلاش می‌کند و رقیب اصلی او جو بایدن 77 ساله از حزب دموکرات است. چد وولف سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که عاملان خارجی بر آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا تأثیری گذاشته باشند. از زمان انتخابات قبلی در سال 2016 که گزارش‌هایی از تلاش هکرهای روسی از طریق ایمیل برای جهت دادن به انتخابات آمریکا منتشر شد، نگرانی از اینکه دولت‌های خارجی ممکن است به دنبال نفوذ در انتخابات امسال آمریکا باشند وجود داشته است. مقام‌های آمریکایی پیش از این گفته بودند در انتخابات امسال ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات رای دهندگان را به دست آوردند. ایران و روسیه این اتهام‌ها را رد کردند. و بحرین روز سه‌شنبه از محکومیت 51 نفر که بیش از نیمی از آنها در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند به اتهام عضویت در یک گروه شبه نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران خبر داد. در بیانیه این کشور اشاره‌ای به نام این گروه شبه نظامی نشده است. بحرین سپاه پاسداران را متهم کرده که از طریق تأمین سلاح و بودجه مالی این گروه در صدد حمله به اهدافی شامل تأسیسات اقتصادی و حیاتی، مقرهای گشت امنیتی، ستاد فرماندهی وزارت کشور و نیروهای دفاعی بحرین بوده است. ایران همواره اتهام دخالت در امور بحرین را رد کرده است. و بر اساس تازه ترین آمار کرونا در ایران تعداد جانباختگان همونطور که در خبرها شنیدید در یک شبانه روز گذشته همچنان بیش از 400 نفر و تعداد مبتلاها هم نزدیک به 9000 نفر اعلام شد که این ارقام رکوردهای تازه‌ای محسوب میشن. جزئیات بیشتری رو بشنویم درباره وضعیت کرونا در ایران در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است قضاوت در مورد آمار واقعی مرگ و میر امکان ندارد، چرا که آمار ابتلا به کرونا در کشور دقیق نیست و آمار رسمی ابتلا بر اساس تست PCR اعلام می شود که با توجه به میزان پوشش فعلی انجام این تست، تعداد مبتلایان واقعی نیست. دکتر نادر توکلی گفته در حال حاضر شمار مبتلایان تنها با PCR یا CT اسکن مثبت سنجیده می شود. او تاکید می کند که در شرایط فعلی که آمار مبتلایان دقیق و واقعی نیست، نمی توان در مورد آمار مرگ و میر قضاوت درستی داشت. به این معنا که تعدادی از قربانیان کووید 19 از نظر بالینی مبتلا هستند، ولی با PCR منفی در آمار رسمی محاسبه نمی شوند. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران استفاده بیشتر از تست PCR را استراتژی جدید ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده است. اما PCR چگونه آزمایشی است؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، به رادیو فردا میگوید روش‌های تشخیص کووید 19 دو دسته هستند. یکی آنهایی که سیستم ایمنی بدن را بررسی می‌کنند که به تست‌های آنتی بادی مشهورند، اما به دلیل اینکه باید روزهای از ابتلا گذشته باشد و همچنین به دلایل تکنیکی متعدد دیگر، چه در شروع بیماری و چه در درمان، چندان قابل اعتماد نیست و به همین سبب استفاده نمی‌شود، مگر تنها برای انجام برخی مطالعات. دکتر محمد کاظم عطاری PCR را مهمترین و معتبرترین روش معرفی می‌کند.
PCR تستی هست که درجه اطمینانش بیشتر از همه تست‌های دیگر هست و بررسی خود ویروس و وجود ویروس در مخاط‌های تنفسی هست. روش انجام تست به این شکل هست که سوابی داخل بینی یا حلق بیمار چرخونده میشه و بعد از خارج کردن اون ماده ژنتیکی ویروس از این نمونه گرفته شده جدا میشه و بعد توسط دستگاه‌های وجود یا عدم وجود ویروس تشخیص داده میشه که نیاز به مدت زمان بین 24 تا 72 ساعت داره، اما دقیق ترین تستی هست که تا حالا وجود داره، هرچند همین تست هم امکان این که منفی گزارش بشه وجود داره. دلایلی که ممکنه منفی گزارش بشه هم میتونه از نحوه نمونه گیری، مدت زمان ارسال نمونه به آزمایشگاه، نحوه نگهداری نمونه، نحوه خارج کردن ماده ژنتیکی ویروس از نمونه و دستگاه و یا کیتی که مورد استفاده قرار میگیره و کشور و یا شرکت سازنده، همه اینها تأثیر داره در دقت انجام این آزمایش. اما به نظر میرسه که در حدود بین 80 تا 85 درصد قابل اعتماد هست.
دکتر محمد کاظم عطاری میگوید به دلایل گوناگون برای تعیین آمار دقیق مبتلایان یا حتی مرگ و میر نمیتوان تنها به تست PCR تکیه کرد.
اول اینکه تعداد کیت های مورد نیاز برای انجام تست به اندازه کافی وجود نداره. دوم اینکه به دلیل این کمبودها از همه افرادی که علائم دارن متاسفانه در ایران تست گرفته نمیشه. تعداد بسیار زیادی از مبتلایان اصلا مراجعه نمی کنن و بهبودی خود به خود دارن. به علاوه چون زمان اندازه گیری تست و زمان انجام تست تا جوابدهی مدت طولانی هست، بسیاری از بیمارانی که در ICU بستری میشن و از اونها تست گرفته میشه، اینها حتی بعد از فوتشون هم هنوز جواب آزمایش آماده نشده و به دلیل این که از همه افراد تست گرفته نمیشه، آمار اعلامی چه از نظر تعداد مبتلایان و چه تعداد فوتی ها دقیق نباشه و مسلماً بسیار بسیار بالاتر هست.
دکتر عطاری، پزشک در آمریکا، به نبود زیرساخت‌های سخت افزاری و همچنین دخل و تصرف سیاسیون، نظامیان و فیلترهای امنیتی در ارائه آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان نیز اشاره می‌کند.
در ایران متاسفانه نبود سیستم گزارشدهی یک نواخت و اون زیرساخت‌های سخت افزاری لازم برای ارسال اطلاعات از شهرستان‌ها به مرکز و تجزیه و تحلیل اونهاست. بارها و بارها در طی این همه‌گیری گزارش شده که این زیرساخت‌های سخت افزاری اشکالاتی داشته و آمارها نتونستن به موقع ارسال بشن. نکته دیگه این هست که در بسیاری از مکان‌ها به دلایل سیاسی افراد سیاسی و نظامی بر روی این آمارها تغییراتی ایجاد میکنن و اجازه انتشار آمار درست رو به مسئولین بهداشتی و درمانی نمیدن. همین مسئله و عدم شفافیت در گزارشات مرکزی هم وجود داره، به این معنی که در وزارت بهداشت هم زمانی که آمار میخواد اعلام بشه از فیلترهای سیاسی و امنیتی میگذره و اونها رو تعدیل میکنن به دلایل مختلف و بعد اعلام میشه. به همین دلیل در حال حاضر آماری که برای مبتلایان و یا تعداد مرگ و میر در کشور اعلام میشه قابل اعتماد نیست و هرچند اگر حتی به همین آمار هم کفایت بکنیم، متاسفانه ایران رو همچنان در صدر تعداد مرگ و میر به نسبت جمعیت در تمام دنیا قرار داده و همچنان آمار مرگ و میرش رکورد شکن در تمام دنیا هست.
با افزایش آمار قربانیان و مبتلایان به کووید 19 در ایران که بخش بزرگی از آن به تهران اختصاص دارد، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت میگوید مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در تهران تا 3 هفته دیگر هم کاهشی نخواهد داشت.
گزارش بود از همکارم الهه روانشاد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در دقایق پیش رو فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو که برای ما پیام گذاشتید.
پایان عمر حکومت دیکتاتوری آخوندی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است. این آخوندان ظالم و حاکم 40 سال و انده هست که جز ستم و اعدام و کشتار بر این ملت ایران چیزی روا نداشتند. پویای بختیاری جوان 27 ساله را به طور ناجوان مردانه با تیر با سرش زدن و جانش را گرفتن. پدرش را 4 ماه هست که حبس کردن. حالا مجددن اومدن عموی پویای بختیاری را به طور ناجوان مردانگی بردن. اصلا ناپدیده، مشخص نیست در کجای سلول های زندان های ایران داره به سر میبره. مادر بزرگ پویا داره فریاد میزنه، داد میزنه ما با این دولت دشمنی نداریم، نداشتیم، چرا فرزندان من را در حبس، پویای من را که کشتید، 2 فرزند من را در زندان نگه میدارید، آیا این روا هست بر این ملت ایران، بر این خانواده؟ ننگ بر این دولت مردان نامرد ایرانی، ننگ بر این حاکمان ظالم ایران.
جامعه ایران فاقد آگاهی سیاسی هستش و به این زودی انقلاب میشه، ولی به این زودی انقلاب نمیشه. و من الانم بگم حکومت بعدی هم دیکتاتوری متاسفانه در مراتبی بسیار بسیار بهتر از جمهوری اسلامی، چون سکولاریسم میاد، حقوق بشر میاد، سفارت آمریکا و اسرائیل باز میشه، در مراتبی بسیار بسیار بهتر، ولی باز هم دیکتاتوری خواهد بود. این مردم متاسفانه ظلم پذیرن و حکومت بعدی هم دیکتاتوری، من تضمین میکنم.
این فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت 2 هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستانا اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران، مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر ما @فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فرداست که شما میتونید اونجا هم به راحتی پیام خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید درباره مسائل ایران و جهان، یا اگر نظری دارید درباره انتخابات خبرساز 2020 ریاست جمهوری در آمریکا میتونید اونجا برای ما پیام بگذارید تا در بخش‌های خبری پخش بشه. همچنان همراه ما در رادیو فردا بمانید.